أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. این قسمت بندی های اسفار نسخه های اختلاف در او هست که ابتدا این بود. این اسفار هایی که معمولا در خدمتش هستیم، که چاپ های قبلی یا این چاپ هایی که در خدمتش هستیم، روند بحثشون تو مراحل طوریست در بعضی از نسخه هایی که تصدیق شده یا عدد اسلام سلام الله است، ایشون یک نهر دیگه است. روند معمولیش اینه که خب تا جلد دوم مرحله ششم علت معلول بود، بعد الان مرحله هفتم در قوه فعل است، مرحله هشتم عنوانش فی تتمت احوال الحرکت، بعد در مرحله نهم بحث خود قدم و حدوث، و مرحله دهم هم اتحاد آقل من، یعنی این جلد سوم مرحله هفتم هشتم و هشتم و نهم، این چهار مرحله به این نحوه به قوه و فعل، تتمه احوال حرکت، قدم و حدوث و عقل و مقل. اما اون نسخه‌ای که تصدیق شده آقای حسن زاده است، که ایشون هم سر درس همین روشی که الان می‌کنیم کتاب باز خوندیم خدمت ایشون، منتها اون موقع هم کتابشون چاپ نشده بود، ایشون موقع هم تذکر دادن که بعضی از نسخه‌ها اینجوره و به یک جهتی مناسب هم همون است، منتها حالا مطالب خیلی تو نسخه اینه که تا مرحله ششم این علت و معلول اون دادت عنوان مسلک اول، جلد سوم تقسیم شده این اسفار نو جلدی، اول المسلک الثانی یعنی مسلک اول که تا علت و معلول بود، الان المسلک الثانی فی القدم و الحدوث، بعد از اون المسلک الثالث فی القوت و الفعل، بعد المسلک الرابع فی تتمت احوال الحرکه، المسلک الخامس فی العقل و المعقول. این کتابایی که تصدیق شده ایشون هست، الان روندش این جلسه سوم اینجوریست. اگر دوستانی که عزیزانی که اون نسخه دست شماست، الان مسلک ثانی که اول کتاب است فی القدم و الحدوث، این را فعلا کاری باش نداشته باشید، المسلک و سالس فی القوت و الفعل، یعنی خیلی هم مقصود نیست تو مسلک سالس که میشه مرحله سابه این کتاب، یعنی ما مسلک سالس و رابع و این دو داره که خوندیم، بعدن با اون نسخه برمیگردیم به حدوث و قدم که مسلک ثانیه این. برای اینکه این کتاب ها وضعیتش معلوم بشه الان این توضیح اول لازم. پس بنابراین شده الان المرحله رابعه یا المسلک و سالس، الان کتاب های ما المرحله سابعه یا اینکه المسلک و سالس فی القوت و الفعل و ما یرتبط و به احکامه ما من ان لكل متحرك محركا و في ثناء المحركات و في اثبات القدره و في اثبات قوى من قوى النفس و الاشاره الى ان النفس ليست بمزاج و الاشاره الى ان المفارقه لا يموت ولا يطلب شيئا بالحركه وفي أن كل كائن حادث يسبقه مادة كما يسبقه عدم، وفي أن الإمكان الوقوعي عرض وفي تقدم القوة على الفعل بالزمان وتقدم الفعل عليها به بالوجوه الكثيرة الأخرى، وفي إثبات تجدد الطبيعة وبقوع الحركة في جوهر، وبيان حدوث الأجسام في جملتها، والإشارة إلى حدوث العالم كله ونحو وجود العقليات، وإثبات الزمان وفاعله وقابله، وأنه لا يتقدم عليه شيء إلا الباري جل ثناؤه، و فيه یا فيها حصول. مبحث قوة و فعل از مسائل تقسیمی فلسفه است. چون بحث رو اینجور، یعنی مبحث قوه و فعل رو اینجوری بحث فلسفی درست کردن که موضوع فلسفه که الموجوده، الان میگیم الموجودو به ما هو موجودون، اما بالفعل و اما بالقوه، پس منجر میشه به این موجود یا کامل است یا می تواند کامل بشود. اونی که بالفعل است یعنی کامل است یعنی مجرد، اونی که بالقوه است یعنی می تواند کامل بشود یعنی مادی. به این لحاظ مرحوم صدرالمتعالین بحث قوه و فعل رو در بحث الهیات فلسفه آوردن. پس موجود یا کامل است یا میتواند کامل باشد و بشود. این که میتواند کامل بشود یعنی بحث تحول پیش میاد. وقتی بحث تحول پیش اومد، بحث حرکت پشت سرش است. بحث حالا این که میتواند کامل بشود، حالا این تحولش یا دفعیست یا تدریجی. اگه تدریجی بود بس حرکتش میاد و این مباحث تا ادامش. پس از اینجا بحث قوه و فعل، بحث حرکت، همه اینا در مباحث الهیات فلسفه گنجانده شده. این که مرحوم صدرالمتعالین در تعلیقات شفاشون فرمودن من تا توانستم فلسفه الهی را از طبیعیات بی‌نیاز کردم، یعنی این چونشون فرما تو اون مقداری که من تونستم حکیم الهی رو بی‌نیاز از مباحث طبیعی کردم. خود ایشون هم که بحث طبیعیات رو در اسفار نیاوردن، چون خیلی از این مباحث رو در قالب مباحث الهیات فلسفه گنجوندن. بحث قوه و فعل رو، بحث حرکت رو، خب بعضی از آقایون بحث حرکت رو تو طبیعیات آوردن. مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه با این که خودش حکیم متعالی است، یعنی حکمت متعالی، اما شما وقتی منظومه رو ملاحظه می‌فرمایید تبدیل به منظومه مشخصه، چون شما بس حرکت بوده بیاد آوردن نماننده اینا. مرحوم صدرالمتعالین از این جهت می‌فرمه ما سعیمون این است که این مباحث رو طوری تقریر و تبیین کنیم که یک حکیم الهی بی نیاز از حکمت طبیعی باشه و فلسفه الهی از طبیعیات بی نیاز بوده باشه. پس این نکته اول درباره فلسفی بودن بحث قوه و فعل که این جز مباحث تقسیمی فلسفه است. مطلب دوم این است که جناب شیخ الرئیس ابن سینا شفای او، حالا مستحضر این التفات داشتید لابد که قسمت منطق شفا جزء نوشته های خود ابن سیناست، لذا خیلی هم منسجمه، خیلی منظمه، خیلی بحث ها حقیقتا منطقی است. اما در بحث الهیات املایست، الهیات شفا املاییشون بود دیگران نیست. خب خیلی فرق میکنه بین اعمالی و بین اون مصنفاتی که خودش با دقت خاصش می‌نویسه. غالب مقالات منطقی شفا مصدر است به یک مدخل. این مدخل به منزله فهرست مطالب است اولا، و به منزله بیان اهداف اون مقاله است ثانیا. دو تا کارشون در این مدخل های کردن، یعنی همطور که عرض شد غالب مقالات منطقی اینجوری مدخلی داره، هم فهرست مطالب هم اهداف اون مقالته. مرحوم صدرالمتعالین الان در مرحله صابه در بحث قبول فعل، این عبارتی که الان خوندیم این به منزله همون کاره، یعنی هم مدخلیست که هم فهرست مباحث این مرحله رو ایشون اینجا بیان میکنن، هم اهداف این رو بیان میکنن که از دور ما در این مرحله با چی سر و کار داریم. منتها ابن سینا مدخلهای مقالات منطقیشون مبسوطه، ولی صدر و متعلم به صورت اجمال خلاصه این را آوردن. پس این عبارت قبل از فصل اولیشون به منزله مدخل مبحث قبو فعل اسکار خواهد بود. حالا این دو مطلب که در ذهن شرکتون هست، حالا این مدخل ایشون فهرست، الان که حرف خاصی اینجا فعلا نباید داشته باشیم، فهرستی که تو بحث اصلی اینها دربارش بحث میشه. المرحله السابعه فی القبته و الفیل و ما یرتبط به احکام ما، قوه و فعل و اون چیزی که مربوط به احکام قوه و فعل میشه. خب اونایی که مربوط به احکام قوه و فعل میشه چیه؟ بیان حالا یکی که میفرماد من ان لکل متحرکن متحرکا، یک مطلب. حرف دیگر و فی تناه المحرکات، این محرکات غیر متناهی نیستن. و فی اثبات القدرت، در همین بحث قوه، و فی اثبات قوان من قوان نفس، قوای نفس در اینجا در همین مرحله بحث میشه. و حال اون که شما میبینید در آثار ابن سینا بحث نفس در طبیعیات آمده دیگه، اما صدرالمتعالین بحث نفس و قوای نفس رو هم با این طرز تفکر فلسفی تو بحث الهیات داره میارن. و الاشارت الى ان نفسا لیست به مزاج، جز مباحث معرفت نفس، که نفس مزاج نیست، نفس بدن نیست، نفس چیست. و الاشارت الى ان المفارق لا يموت، مفارق مجرد. در بحث های معرفت نفس این نقطه اشاره شده که ملاحظه فرمودید که فرق بین، البته در توسعه در تعبیر معمولا هر دو رو اطلاق میکنن، فرق مفارق و مجرد، دیگه مجردات و مفارقات. فرق اینا، فرق دقیقش اینه که اون موجودات ابداعی که از اول مجرد بودن به اینا میگن مفارقات، اما موجوداتی مثل نفس که قوه منتبع در ماده بوده در اثر حرکت جوهری این موجود مجرد شده، به اینا میگن مجردات، اونا میگن مبارقات، نمیگن مجردات. احکامشون یکیست انده تحقیم. یکی از احکام مجردات این است که لا یموت، موتی برای اونیست، پانی شدنی برای اونیست، از بین رفتنی برای اونیست. موجود مجرد ابدیست، این اصل ثابت. اون از مهلال و فنا و از بین رفتن اون مال موجود مادی است. در دار هستی هیچ موجود معدوم نمیشه، یه اصل ثابت، موجود معدوم نمیشه. این که میگیم فنا و اعدام و از مهلال و مانند اینها، این در مادیات چون مرکبن، وقتی ترکیب اینا از بین رد، اون صورت نوعی اونها خودی لازم میگیره. پس فنا و اضمحلال و موت و مانند اینها مال موجودات مادی است، به خاطر اینکه موجودات مادی دارای ترکیبن، اون ترکیبشون از دست رفت، اون صورتشون از دست میدن. اضمحلال به این معناست، نه اینکه یک موجود معدوم بشه، این اصلا راه نداره.
یکی فرمودید مفارق و مجرد فارقشون رو فرمودید بنابرای معنای
بله، این بر همه این بر
مثلا به اون میگیش ابن سینا نفسی که تو طبیعیات همون جوابش که به خاطر علاقهی که این نفس و این بدن داره، ولی این دلیل و طبیعی بودن اون مسئله
نه الان حد نیست. خب یکی از کارهای ابن سینا که هم اشارات هم که مرسه میکردیم، خیلی از این جد ما با بهبه این حرفا، یعنی تمجید این روش بحثی. بله نمیخوام الان کسی نقد به ابن سینا داشته باشه، نه در روش بس، همون نمدهای اشارات شفا اینا خیلی منظم خوبه، منتها صدر المتعلین سعی زیادشون این است که مباحث را الهی کنه و بیشتر این بحث ها را در قالب‌های طبیعی بیرون بیاره. حالا هر که نقد بر کسی نیست، روش بحثی است. اون آقا به اون جهت اینجور بحث کرده، این آقا به این جهت اینجور بحث کرده، و الا هر کدوم بحث کرده.
واسه اصلا چه فرمودی در مورد صورت تغییر میکنه، شکل و هیئتش عوض میشه، این یک نوعی انعدام وجود نیست؟
وجود معدوم نمیشه و صورت نوعیه از بین میرود، به صورت دیگه اون ترکیب از بین میرود، اون اجزا عناصر خودشون محفظ.
اون نحوه از وجود نیست؟
نحوه از وجود است، نه وجود، یعنی وجود معدوم نمیشه، تغییر کرده بس. و الاشاره الى ان المفارقه لا يموت ولا يطلب شيئا بالحركه، چون اینی که مفارقه موجود کامله، اون موجودی که میتواند کامل بشود در اون تحول هست، و این تحول اگر دفعی نبود تدریجی بود، حرکت در اون، اما موجود مجرد موجود بالفعل است، در اونجا حرکت راه نداره. و فی ان کل کائنین حادثون، هر چیزی که در محور کون و فساد است او حادث است، به حادث زمانی که یسبق او ماده، حادثی است که یسبق او ماده، مسبوق به ماده است، کما یسبق او عدم، یعنی نبود و بود شد. و فی ان الامکان الوقوعی ارزون، حالا ایشون اینجا میفرمایند که امکان وقوعی عرض است. اگر عرض باشد خب جز مقولات اولیه است، جز ماهیات است، نه جز مفاهیم. مفاهیم جز معقولات هست، اما اینا جز مقولات هست، در حالی که خود مرحوم صدر المتعلین این امکان را جزء مفاهیم میدونن در جای دیگر، اما اینجا الان میفرماد این عرض است، حالا روی مبانی دیگر، ولی خودشون در جای دیگر این را جزء مفاهیم میدونن، نه جزء مقولات اولیه و ماهیان. و فی ان الامکان الوقوعی عرضون، و فی تقدم القوه علی الفعل بالزمان، و حرف دیگر این که قوه بر فعل تقدم به زمان دارد، و تقدم الفعل علیها، یعنی قوه بر فعل بر قوه، بهی و بالوجوه الکثیرت الاخرى. در این دو جمله الان سه مطلبشو میخوام بفرمایم. مطلب اول این است که خب تقدم و تأخر انواع گوناگون دارن، حالا حداقل 8 قسم، اون که حالا تا بحثای همین تقدم و تأخر همین کتاب مطرح میشه. پس هر به اول این که تقدم و تأخر انواع اقسام گوناگون داره، مطلب دوم این است که قوه بر فعل تقدم به زمان دارد. مطلب سوم این است که فعل بر قوه هم تقدم به زمان دارد هم به وجوه دیگری از تقدم. لذا فرمود و فی تقدم القوه علی الفعل به زمان و تقدم الفعل علیها بی، این هم تقدم به زمان گذشته از او، یعنی فعل بر قوه گذشته از این تقدم به زمان دارد، تقدم وجوه دیگر هم دارد و به وجوه الکثیرت افتر.
به تقدم به زمان
دارد و غیر زمان هم دارد. لذا فرمود و تقدم و فی تقدم القوه علی الفعل به زمان و تقدم الفعل علیها، تقدم فعل بر قوه بهی، یعنی به تقدم زمان و به وجوه کثیرت الاخرى. و فی اثبات تجدد طبیعه، یکی از بحثایی که توی مرحله داریم اثبات تجدد طبیعت است که طبیعت متجدد است. و وقوع الحرکت الجوهر، وقتی طبیعت متجدد بود حرکت در جوهر واقع خواهد شد. و بیان حدوث الاجسام به جملتها، یکی دیگر از بحثایی که اینجا مطرح میشه بیان حدوث الاجسام به جملتها، جسم قدیم ممکن نیست که ما یک جسمی داشته باشیم قدیم باشه، اجسام همه حادثن. بیان حدوث الاجسام به جملتها، این اجسام چه آسمانی چه زمینی. الان اینجا هم باز بر همون مبنای مشراکه، بالاخره چه اجسام زمینی چه اجرام علوی، چون جسم قدیم ممکن نیست که هم جسم باشه هم قدیم باشه. و الاشارت الى حدوث العالم کلو، و مطلب دیگر این که کل عالم حادث است، من با حدوث او به نسبت حدوث ذاتی و زمانی وقتی کلش رو در نظر بگیریم. و مطلب دیگر و نحو وجود العقلیات، نحوه وجود مجردات چیست، یکی از بحث‌های بسیار مهم این مرحله خواهد بود. و نحوه وجود العقلیات، مجردات وجودشون چه نحوه است. و اثبات زمان، یکی از کارهای مهم همین مرحله است، چون خیلی درباره اثبات حرفای درباره زمان حرفای گوناگون زدن. خود اثبات زمان یکی از بحث‌های سنگین فلسفی است که زمان اثبات بشه. خلاصه فی اثبات زمان و فاعل زمان و قابل زمان، اینها باید و اثبات زمان و فاعله و قابلی و اینکه و انه لا یتقدم علیه شیئون الا الباری، چیزی بر زمان مقدم نیست مگر حق تعالی. و انه لا یتقدم علیه، یعنی بر زمان، شیئون الا الباری، خود زمان حادث زمانی دیگه نیست که بگیم این زمان حادث زمانی، زمانی بود این زمان نبود که دیگه نمیشه. لذا چیزی تقدم بر زمان ندارد مگر الا الباری جل سمع. این فرمایششون به عنوان مدخل و به عنوان اهداف فهرست مطالب و اهداف مبحث.
چه تقدم بر زمان ندارد الا باری، چیزی با اشکال مواجهه، نباید الا باری رو اون چیزی بر زمان تقدم ندارد، تقدم زمانی رو در نظر گرفته، الا باری این باری تقدم زمانی بر زمان دارد، غیر زمانی بگیریم که همه مجردات تقدم بر زمان دارد.
حرف ایشون الان این است که خود زمان حادث زمانی نیست، هر فلان این تا در جای خودش مبحث اصلیش رو شون بگم. حالا در این مرحله فصول فراوانی مطرح است. فصل اول می‌فرماد فی معانی القوه. این فصل اول عهده‌دار معانی قوه و همچنین عهده‌دار معنای فعل است، چون قوه و فعل دیگه، نه تنها ایشون فرمود معانی القوه. این عنوان فصل الان گویای محتوای فصل نیست، چون در این فصل هم معانی قوه بحث شده هم معنای فعل. خب معانی قوه برای فعل یک معنا که بیشتر دیگه نیست، پس فی معانی القوه یعنی هم قوه و هم فعل. در این فصل اول هفت معنا برای قوه حد زدن که پنج تای از اونها در فلسفه کاربرد دارد و دو تای دیگر در هندسه. منتها این هفت معنایی که گفته شد، پنج معنای فلسفیش در متن این فصل هست. درباره معنای هندسیش که عرض کردیم دو معنا، یکیش در متن این فصل است، یکم در تعلیقات مرحوم حکیم سبزواری است که مجموعه اینا هفت معنا خواهد شد. اما اساره مطالب این فصل که باید اول اشاره بشه به یکی دو مورد امروز اشاره کنیم. مطلب اول این است که مباحث این مرحله برابر با تبدیب مباحث مشرقیه است به معمول مباحث اسکار، که مباحث مشرقیه برابر شفا تنظیم شد. این فصل اول برابر فصل دوم مقاله چهارم الهیات شفا تنظیم شده است، یعنی کلمات ابن سینا که مأخذ اصلی است، بعد فخر رازی اون را به یک نوعی در تنظیمش، حالا در تبویبش اون را تنظیم کرد، مباحث این فصل برابر با اون است، یعنی فصل دوم مقاله چهارم الهیات شفا. مطلب دیگر این است که در این فصل اول، این فصل در مبادی تصوریه مسائل فلسفی است. هیچ مسئله فلسفی در این فصل اول الان مطرح نیست، جز مبادی تصوریه مسائل فلسفی است. پس هیچ مسئله فلسفی در فصل اول نیست، نه به اثبات نه به نفی، یعنی نه مسئله فلسفی است که بخوام چیز رو اثبات کنیم و نه چیزی رو نفی بکنیم. تصویر قوه است که قوه چیست، قوه چیست. ما بخوام معانی قوه رو الان بفهمیم، خب این دیگه قهرن هیچ بحث فلسفی در اون مطرح نخواهد بود. مطلب سوم که اشارهش الان عرض بکنیم و تفصیلش الان در جلسه بعد موکول میشه، اینه که برهان این فصل، حالا چه تو شفا چه تو مباحث چه تو اسفار، در مبادی تصوریه بحث قوه و فعل، برهان مطلب در این فصل حدس است. یعنی این آقایان در معانی قوه که بحث میکنن، در سیر تطورات و انتقالات این واژه‌ها و الفاظ، میگن حدس ما این است که این از این به این منتقل شد، چون نه فقه و لغه است نه اجتهاد است نه کتاب لغت است. در کتاب‌های فلسفی وقتی درباره معانی این واژه بحث میشه این به عنوان حدس حکیم است که ما حدس میزنیم این معنا از این معنا به اون معنا انتقال داده شده که سیر تطورات انتقالات این الفاظ است در قرون گذشته. لذا اینجور نیست که بگیم شما گفتی این معنا دلیل برهان منطقیتون کیست، حدس میشه اینجور حدس زدن به این معنا بوده باشه که حالا دیگر از مباحث این فصل انشاءالله برای یه فرد الحمدلله رب العالمین. Thank you.